په بل نیم ساعت خبري مجله کې امید مرز باندې سره ده.
با تشکر از ملان، صبح بخیر شنونده های عزیز، امیدوار هستم صبح جمعه خوش را آغاز کرده باشین. 7:30 به وقت افغانستان است و این مجله خبری تا ساعت 8 ادامه خواهد داشت. در این نیم ساعت که با هم هستیم از تازه ترین تحولات در افغانستان و جهان میشنوید. در گزارش ها خواهید شنید که کابل نگرانی های پارلمان بریتانیا را درباره امکان جنگ داخلی در افغانستان به اساس خوانده و وزارت داخله افغانستان روی پلان 10 ساله کار میکند که ظاهرا از حمایت جامعه جهانی برخوردار است. و اما پیش از همه سرویس خبری این مجله خبری. کابل نگرانی پارلمان بریتانیا درباره احتمال وقوع جنگ داخلی در افغانستان را به اساس خواند. یک نامزد انتخابات آینده در پاکستان توسط مردان مسلح در شهر جنوبی حیدرآباد با ضربه گلوله کشته شد و حسن روحانی مذاکره کننده سابق ایران در امور هسته‌ای اعلان کرده که در انتخابات ماه جون در آن کشور نامزد خواهد بود. تفصیل خبرها. کابل نگرانی پارلمان بریتانیا درباره احتمال وقوع جنگ داخلی در افغانستان را به اساس خواند. ایمال فیضی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در صحبت با خبرگزاری باختر گفته است مقامات کشورهای غربی تعهد کردند که افغانستان را مانند دهه 90 میلادی تنها رها نخواهند کرد. پیش از این کمیته امور دفاعی پارلمان بریتانیا گفته بود از احتمال رفتن افغانستان به یک جنگ داخلی پس از خروج نیروهای بین المللی از این کشور نگرانی دارد. اما ایمال فیضی گفته است با توجه به تجارب تلخ گذشته حالا افغانها به بلوغ سیاسی رسیدند و به هیچ بیگانه اجازه نمی دهند که جنگ را تحت نام جنگ داخلی در افغانستان آغاز کنند. در این باره تا لحظات بعد با جزئیات خواهید شنید. جامعه جهانی حمایت خود را از استراتژی 10 ساله وزارت داخله افغانستان اعلان کرده است. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان به رادیو آزادی گفت که این استراتژی دیروز از سوی وزیر داخله به نماینده های بیش از 30 کشور و نهاد کمک کننده در کابل ارائه شد.
بیش از 30 کشوری که امروز در چارچوب بورد هماهنگی مشورتی با پلیس ملی افغانستان یکجا هستند از کشورهای بسیار مهم و متحد افغانستان است که اینا از این دیدگاه استقبال کردند و حاضر شدند که بدون کنی و کاستی تا 10 سال آینده پلیس افغانستان مورد حمایت های مالی و تحریکی خود قرار بده.
وزارت داخله می گوید که در این استراتژی تمام نیازمندی های انکشافی مسلکی وزارت داخله میگوید که در این استراتژی تمام نیازمندی های انکشافی مسلک سازی پلیس و بهبود سیستم کاری این وزارت در نظر گرفته شده است. تفصیل بیشتر تا لحظات بعد. ادامه خبرها. یک نامزد انتخابات آینده در پاکستان توسط مردان مسلح در شهر جنوبی حیدرآباد با ضربه گلوله کشته شد. فخرالاسلام که یکی از پشتونهای حزب تحریک متحده قومی بود دیروز در حاشیه شهر حیدرآباد از سوی مردان مسلح موتورسایکل سوار هدف تیراندازی قرار گرفت. احسان لایسان سخنگوی طالبان پاکستانی مسئولیت این حمله را به دوش گرفته و گفته است طالبان این نامزد انتخابات عمومی در پاکستان را کشتند. بر اساس گزارش‌ها طالبان پاکستانی هشدار دادند که اعضای احزاب اسلامی به شمول تحریک متحده قومی را به خاطر انتقادهایشان از شورشیان اسلامگرا هدف حمله قرار خواهند داد. در همین حال میر هزارخان خوسو وزیر داخله پاکستان برای تقویت امنیت تمامی نامزدان انتخابات دستور صادر کرده است. انتخابات عمومی در پاکستان در 11 ماه می برگزار می شود. حسن روحانی مذاکره کننده سابق ایران در امور هسته‌ای اعلان کرده که در انتخابات ماه جون در آن کشور نامزد خواهد بود. او دیروز با اعلام این موضوع بالای رئیس جمهور محمود احمدی نژاد انتقاد کرد و همچنان گفت تحریم‌های اقتصادی قامت ایران را خمیده ساختند. رسانه‌های ایرانی به نقل از آقای روحانی گزارش دادند که گفته است من جلوتر آمدم تا اقتصاد ایران را نجات دهم و با وسیله یک حکومت دانا و امیدوار تقابل‌های سازنده با جهان داشته باشم. حسن روحانی از سال 2003 تا 2005 میلادی به حیث مذاکره کننده ارشد ایران کار کرده و پس از پیروزی محمود احمدی نژاد در دور اول انتخابات ریاست جمهوریش در سال 2005 از این مقام استعفا کرد. مسئله هسته‌ای کره شمالی و بحران سوریه در صدر گفتگوهای 8 کشور صنعتی جهان قرار داشت. وزرای خارجه گروه جی 8 در نشستشان در لندن فعالیت‌های هسته‌ای کره شمالی را به شدت محکوم کردند. آنها در بیانیه خود که عصر دیروز پخش شد از پیونگیانگ خواستند تا از اقدامات تحریک‌آمیز دست بکشد. با گفته این وزرا، در صورت آزمایش بعدی راکتی، کره شمالی با تحریم‌های بیشتر روبرو خواهد شد. در این میان جان ورنن، رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا، گفته است که واشنگتن اوضاع منطقه را از نزدیک تحت بررسی دارد. ما از نزدیک ملاحظه میکنیم که کار را که کیم جونگ اون انجام میدهد یک تصویر ثابت از رفتار گذشته کره شمالی است، اما فکر میکنم جامعه استخباراتی نیاز دارد تا به صورت واضح روی این موضوع تمرکز کند که در منطقه چه واقع میشود. اخیراً منابع استخباراتی کره جنوبی گفتند به این باورند که پیونگیانگ برای آزمایش یک راکت بابرد متوسط آمادگی میگیرد. همچنان در اعلامیه 8 کشور بزرگ صنعتی جهان یک بار دیگر روی وضعیت سوریه و تراژدی بشری در آن کشور ابراز نگرانی عمیق شده است. وزرای عضو جی 8 از طرفهای درگیر در بحران سوریه خواستند تا به وضعیت بشری در آن کشور توجه جدی کنند. تخمین می شود که از آغاز بحران سوریه و قیام ها علیه رژیم رئیس جمهور بشار الاسد در سال 2011 میلادی در حدود 60 هزار تن از اعضای این کشور کشته شدند. 8 کشور بزرگ صنعتی جهان که اوضاع سوریه را در نشست دیروزشان مورد بحث قرار دادند، شامل بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، روسیه، ژاپن و ایالات متحده آمریکا میشوند. و رئیس جمهور اوکراین میگوید نمیتواند یولیا تیموشنکو، صدر اعظم سابق آن کشور را در حالی که پروسه حقوقی وی ادامه دارد، عفو کند. ویکتور یانوکوویچ دیروز گفت به هر فرصت زودی که پروسه حقوقی قضیه تیموشنکو به پایان برسد، امکان صحبت درباره معافیت وی مساعد میشود. رئیس جمهور اوکراین به خاطر با مردم سخنرانی میکرد که چرا یوری لوتسینکو، وزیر داخلی سابق آن کشور و از متحدین یولیا تیموشنکو، بنابر مشکل صحی و تاریخ 7 اپریل از قید رها شد و چرا چنین دستوری برای رهایی تیموشنکو صادر نمیشود. سلام، از رادیو آزادی میشنوید. سرویس خبری این مجله را شنیدید و آنچه در ادامه این مجله خواهند آمد اینها. کابل نگرانی های پارلمان بریتانیا درباره امکان جنگ داخلی در افغانستان را به اساس می خواند. وزارت داخله روی پلان 10 ساله کار می کند که ظاهرا از حمایت جامعه جهانی برخوردار است.
ایالات متحده آمریکا است، بریتانیا است، فرانسه است، تمام کشورهای اتحادیه اروپا هستند که اینا حاضر شدن که بدون کمی کاستی تا 10 سال آینده پلیس افغانستان مورد حمایت های مالی و تکنیکی خود قرار بده.
در رویدادهای جهان تازه ترین ها را درباره تنش‌های موجود میان کره شمالی و جامعه جهانی خواهید شنید. مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه‌های پرتیراژ جهان را هم مرور خواهیم کرد و در برنامه رنگ‌های زندگی از یک هلمندی درباره ولایت هلمند می‌شنویم.
مردم اصل هلمند که هستن دیقان هستن، مثال پدر خودم ما زمیندار هستیم، پدر خودم دیقان است. اگر بگویم نصف دیقان هلمند کوکنار کشت میکنن، میکنن.
با عرض سلام و صبح بخیر دوباره به کسایی که تازه به ما پیوستند، میزبان شما امید مرزبان در این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی با شما هستم. همکارم حمید رکین هم به شما سلام میرسانه و آرزوی صبح خوشتان را داره. کابل نگرانی پارلمان بریتانیا درباره امکان وقوع جنگ داخلی در افغانستان را به اساس میخواند. اخیرا کمیته دفاعی پارلمان بریتانیا در مورد آینده افغانستان هشدار داد و از امکان جنگ داخلی پس از خروج نیروهای خارجی از این کشور ابراز نگرانی کرد. اما حالا سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در پاسخ به این نگرانی میگوید جامعه جهانی متعهد است که ثبات در افغانستان را حفظ کرده و مانند دهه 90 میلادی این کشور را فراموش نکند. جاوید نعیمی گزارش میدهد.
حکومت افغانستان میگوید نگرانی ها در مورد احتمال بی‌ثباتی پس از خروج نیروهای بین المللی در سال 2014 میلادی از افغانستان به اساس است. پیش از این کمیته امور دفاعی پارلمان بریتانیا گفته بود از احتمال رفتن افغانستان به جنگ داخلی در سالهای آینده نگرانی دارد. ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در صحبت با خبرگزاری باختر گفته که مقامات کشورهای غربی همواره در دیدار با مقامات افغان تعهد کردند که افغانستان دوباره مانند دهه 90 فراموش نمی شود، اشتباهات گذشته هم تکرار نخواهد شد و جامعه بین المللی افغانستان را تنها رها نخواهد کرد. آقای فیضی همچنان در این مصاحبه که در صفحه اینترنتی ریاست جمهوری افغانستان نشر شده گفته است، بسیاری از کشورهای بزرگ جهان با افغانستان پیمان درازمدت استراتژیک دارند و بعض از کشورها در این مورد در حال گفتگو با حکومت افغانستان قرار دارند و به این ترتیب حضور جامعه بین المللی در افغانستان ادامه خواهد یافت. درباره احتمال جنگ‌های داخلی در افغانستان پس از سال 2014 سخنگوی ریاست جمهوری گفته که با توجه به تجارب تلخ گذشته اکنون افغان‌ها به بلوغ سیاسی رسیدند و به هیچ بیگانه اجازه نمی‌دهند که جنگ را تحت نام جنگ داخلی در افغانستان آغاز کند. احمال فیضی در حال احتمال جنگ‌های داخلی را رد می‌کند که نه تنها پارلمان بریتانیا بلکه کشورهای همسایه روسیه و جمهوری‌های شوروی سابق بارها در این مورد ابراز نگرانی کردند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجکستان دیروز گفت که در مورد افغانستان پس از خروج نیروهای بین المللی نگران است. آقای رحمان در بروکسل در دیدار با مقامات اتحادیه اروپا و ناتو به خبرگزاری رویترز گفت در سال 2014 دو تغییر مهم در افغانستان در پیش روست. اول خروج نیروهای بین المللی، دوم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری که به گفته او اردو نشانه هایی اند که شاید وضعیت را در افغانستان خراب سازند. رئیس جمهور تاجکستان از جامعه بین المللی و اتحادیه اروپا خواست که پس از سال 2014 به وضعیت افغانستان توجه جدی کنند و اردو و پلیس ملی افغان را تقویت نمایند. ایمال فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در اظهارات اخیرش از تقویت نیروهای امنیتی افغان یادآوری کرده و گفته است که اردو و پلیس ملی ثبات و امنیت کشور را تضمین کرده می توانند. به گفته آقای فیضی اظهارات منفی برخی از جوامع غربی فشار بالای افغانستان است تا در گفتگوها با آمریکا روی قرارداد امنیتی از خود انعطاف نشان دهد. سخنگوی رئیس جمهور افغانستان آن بخش از گزارش کمیته دفاعی پارلمان بریتانیا را مورد ستایش قرار داده که خواهان ادامه پروسه صلح در این کشور شده است. در گزارش این کمیته پارلمان بریتانیا آمده که برای تحکیم ثبات و امنیت افغانستان پس از خروج نیروهای بین المللی از این کشور راه حل صلح‌آمیز تحت رهبری افغانها اهمیت حیاتی دارد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
از ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته رادیو آزادی را میشنوید. روی امواج متوسط 1296 اف ام 100.5 و روی صفحه اینترنت azadiradio.com azadiradio.org. حالا ساعت 7:42 دقیقه به وقت افغانستان است. درست 7:45 فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را به شما داریم. با رادیو آزادی باشید. وزارت داخلی افغانستان بالای یک پلان 10 ساله کار میکند که به گفته مقامات از حمایت جامعه جهانی برخوردار است. این پلان عمدتاً بالای تقویت، تجهیز و آموزش نیروهای امنیتی افغان به ویژه پلیس ملی تمرکز دارد. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان به رادیو آزادی گفت درباره این پلان دیروز با نماینده‌های جامعه جهانی مشوره شد و آنها حمایت خود را از این برنامه اعلان کردند. درباره این پلان و اینکه تطبیق آن چه امیدواری را برای افغان‌ها به بار آورده می‌تواند از ستار فروغ می‌شنویم.
وزارت داخلی افغانستان میگوید که با تطبیق این استراتژی 10 ساله قابلیت نیروهای پلیسی این کشور بیشتر افزایش خواهد یافت و آنها را قادر خواهد نمود که وظایفشان را به درستی به پیش ببرند. مقامهای وزارت داخله در مورد این استراتژی به روز پنجشنبه در نشسته در کابل در حضور نمایندگان کشورها و نهادهای کمک کننده به پلیسی این کشور توضیحات ارائه کردند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت که اشتراک کنندگان خارجی در این اجلاس حمایتشان را در زمینه تطبیق این استراتژی اعلام کردند.
بیش از 30 کشوری که امروز در چارچوب بورد هماهنگی مشورتی با پلیس ملی افغانستان یکجا هستند، از کشورهای بسیار مهم و متحد افغانستان است که ایالات متحده آمریکا است، بریتانیا است، فرانسه است، اتحادیه اروپا است، تمام کشورهای اتحادیه اروپا هستند که اینا از دیدگاه استقبال کردند و حاضر شدند که بدون کنی و کاستی تا 10 سال آینده پلیس افغانستان مورد حمایت‌های مالی و تحریکی خود قرار بده. در حال حاضر بخش‌های پالیسی و استراتژی وزارت امور داخله روی برنامه عمل برای تطبیق و تحقق استراتژی و این راهکار کار میکنن.
وزارت داخلی افغانستان میگوید که این استراتژی به همکاری متخصصین افغان طی چند ماه اخیر ترتیب شده است. در این حال برخی از آگاهان مسائل امنیتی در افغانستان تاکید میکنند که در راستای تطبیق چیزی که در این استراتژی گنجانیده شده است باید گامهای عملی برداشته شود و مسائل صرف در روی کاغذ باقی نمانند. تعداد نیروهای پلیس افغان در حال حاضر به حدود 175 هزار تن میرسد. انتقادهای موجودند که طی سالهای اخیر تلاشهای لازم در زمینه مسلکی سازی پلیس در افغانستان صورت نگرفته و همین مسئله باعث شده که تعداد از نیروهای پلیس در بعض موارد با مردم رفتار خشن و نامناسب داشته باشند. اما وزارت داخلی افغانستان میگوید تلاش‌های زیادی را در راستای مسلکی سازی پلیس انجام داده و تهیه این استراتژی گام دیگر در این بخش است.
فشرده خبرها در نیمه این مجله خبری. کابل نگرانی پارلمان بریتانیا درباره احتمال وقوع جنگ داخلی در افغانستان را به اساس خواند. جامعه جهانی حمایت خود را از استراتژی 10 ساله وزارت داخلی افغانستان اعلام کرده است. یک نامزد انتخابات آینده در پاکستان توسط مردان مسلح در شهر جنوبی حیدرآباد با ضرب گلوله کشته شد. فخرالاسلام که یکی از پشتونهای حزب تحریک متحده قومی بود دیروز در حاشیه شهر حیدرآباد از سوی مردان مسلح موتورسایکل سوار هدف قرار گرفت. حسن روحانی مذاکره کننده سابق ایران در امور هسته‌ای اعلان کرده که در انتخابات ماه جون در آن کشور نامزد خواهد بود. مسئله هسته‌ای کره شمالی و بحران سوریه در صدر گفتگوهای 8 کشور صنعتی جهان قرار داشت. وزرای خارجه گروه G8 در نشستشان در لندن فعالیت‌های هسته‌ای کره شمالی را به شدت محکوم کردند. در اعلامیه 8 کشور بزرگ صنعتی جهان یک بار دیگر روی وضعیت سوریه و تراژدی بشری در آن کشور ابراز نگرانی عمیق شده است. وزرای عضو G8 از طرف‌های درگیر در بحران سوریه خواستند تا به وضعیت بشری در آن کشور توجه جدی کنند. و رئیس جمهور اوکراین میگوید نمیتواند یولیا تیموشنکو صدر اعظم سابق آن کشور را در حالی که پروسه حقوقی و ادامه دارد عفو کند. فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. تفصیل این خبرها را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی هم خوانده و هم شنیده میتونید. آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.com و یا هم azadiradio.org و یا هم اگر صفحه فیسبوک دارین فیسبوک رادیو آزادی را لایک بکنین و تازه ترین خبرها را روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی هم بخونین. آدرس صفحه فیسبوک ما هست آزادی رادیو با معذرت facebook.com/azadiradio. حالا هم از همکارم میشنه از آرش همایون میشنیم که در شماری از نشریه های معتبر جهان در رابطه با افغانستان چه مطالب چاپ شدند.
نشریه جنس انتلیجنس ریویو در شماره اخیر خود با اشاره به خروج نیروهای به رهبری ناتو از افغانستان در سال 2014 میلادی به خلای امنیتی و نگرانی های اشاره می کند که با خروج آن نیروها در آسیای میانه به وجود خواهد آمد. جنس انتلیجنس ریویو به نکات اساسی و نگرانی های تماس می گیرد که احتمال بروز آن بعد از خروج نیروهای ناتو از افغانستان متصور است. نشریه جنس انتلیجنس ریویو می نویسد. نخست آغاز خروج قبل از موعد تعیین شدن نگرانی ها را در مورد سرایت شورش ها به آسیای میانه افزایش می دهد. دوم نیروهای امنیتی و استخباراتی کشورهای آسیای میانه در بهترین شرایط توانایی محدود خواهند داشت چون این نیروها از آموزش و مشارکت داخلی ضعیف برخوردار بودند نسبت به جمع‌آوری اطلاعات مستقل استخباراتی بیشتر به منافع رژیم‌های بر سر اقتدار توجه دارند. و سوم این که با وصف پیشگویی های خوشبینانه در مورد وضعیت بعد از سال 2014 میلادی بیشتر احتمال وخامت اوضاع موجود است و خطر آن وجود دارد کشورهای آسیایی میانه با تهدیدهای بیشتر امنیتی در سالهای آینده مواجه شوند که ادارات استخباراتیشان در برابر آن آماده نیستند. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا تحت عنوان نمایندگان پارلمان بریتانیا در مورد جنگ‌های داخلی بعد از خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان نگرانی دارند مقاله‌ای را به نشر رسانیده در بخش از آن می‌نویسد. در جریان چند سال آینده زمانی که نیروهای بریتانیایی، آمریکایی و ناتو از افغانستان خارج شوند احتمال دارد این کشور درگیر جنگ‌های داخلی شود. به نوشته روزنامه گاردین، در صورتی که بریتانیا به حمایت مالی و آموزشی در افغانستان بعد از سال 2014 ادامه دهد، لازم است تا ساحاتی را که بریتانیا آن را کمک و حمایت می کند و اهدافی که در نظر است حاصل شود مشخص ساخته شود. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا می نویسد: برای کسانی که در گفتگوهای صلح دخیلند باید روشن باشد که بریتانیا از نزدیک پیشرفت‌ها را در عرصه حقوق زنان، اطفال و اقلیت‌ها، مبارزه با فساد و حاکمیت قانون دنبال می‌کند. نشریه فارن پالیسی با اشاره به کاهش مصارف پنتاگون در سال 2013 می‌نویسد: وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون مصارف جنگ افغانستان را در سال مالی 2013 میلادی حدود 10 میلیارد دلار کمتر تخمین کرده است. مقامات ارشد مالی وزارت دفاع آمریکا میگویند نسبت عدم وضاحت در تعداد عساکری که در سال آینده در افغانستان باقی خواهند ماند، آنها نمیتوانند بودجه سال مالی 2014 را برای کنگره آن کشور ارائه کنند. به نوشته نشریه فارن پالیسی، اسناد پنتاگون نشان می‌دهد برای آنچه که جنگ جهانی بر ضد تروریسم نامیده می‌شود، 88 میلیارد دلار مطالبه شده است. در حالی که نصف سال مالی سپری شده است، وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون با 7 الا 10 میلیارد دلار کسر بودجه در افغانستان مواجه می‌باشد.
تا لحظات بعد تازه ترین تحولات در رابطه با تنش‌ها میان کره شمالی و جامعه جهانی را هم مرور خواهیم کرد. با رادیو آزادی باشید و حالا هم از افغانستان. یک شفاخانه‌ای که 4 سال پیش در کابل توسط امارات متحده عرب ساخته شده بود حالا هم غیر فعال است. امارات متحده عرب برای اعمار این شفاخانه حدود 20 میلیون درهم مصرف کرده، اما از آنجایی که معاش برای کارمندان این شفاخانه وجود نداشت، دروازه‌های این شفاخانه حالا هم مسدودند. اما خبر خوش این که به زودی قرار است این شفاخانه دوباره گشایش یابد و معاش این کارمندان هم از سوی کشور امارات متحده عرب بخشی از آن البته پرداخته شود. در این باره سلطان محمد سرور بیشتر میشنویم.
فضل الله رشتین کنسول افغانستان در امارات عربی متحد گفت با مقامات امارات از 3 ماه به این سو تماس و گفتگوها ادامه دارد تا مصارف مالی فعال ساختن این شفاخانه فراهم شود. او گفت ساختمان این شفاخانه تکمیل و خود شفاخانه به وسایل طبی مجهز شده است، ولی این شفاخانه فعال نشده چون مشکل معاشات پرسنل طبی وجود داشت.
شفاخانه دوباره دوی معاشات و مشکل بود.
آقای رشتین می افزاید که سفارت افغانستان در امارات عربی متحد بنابر تقاضای وزارت صحت عامه افغانستان با وزیر داخله امارات صحبت کرد و او موافق نمود که برای فعال ساختن شفاخانه شیخ زاید در کابل کمک دیگری هم فراهم سازد. وزارت صحت عامه افغانستان پیش بینی می کند که این شفاخانه برای فعالیت سال اول خود با 9 میلیون درهم که معادل 2.5 میلیون دلار آمریکایی می شود ضرورت دارد، ولی آنها تقاضای کمک برای 10 سال آینده را دارند. فضل الله رشتین کنسول افغانستان در امارات عربی متحد درباره تقاضای وزارت صحت عامه افغانستان به ارتباط معاشات پرسنل طبی این شفاخانه چنین گفت:
په اول کال کې 2.5 میلیون ډالر دوی د کال په کار دی.
در قدم اول آنها به سالانه 2.5 میلیون دلار آمریکایی ضرورت دارند که 10% آن از مریضان گرفته می شود. در سال دوم 20% از مریضان گرفته می شود و پول متبقی از سوی امارات پرداخته می شود. در سال سوم 30% از مریضان اخذ می شود و متبقی را امارات می پردازد و در سال چهارم هم 10% دیگر از مریضان گرفته می شود و به این ترتیب سالانه 10% در پرداخت مریضان افزایش می یابد تا اینکه پس از 10 سال همه مصارف از مریضان اخذ می شود. آقای رشتین این شفاخانه 20 بستر را برای افغانستان مهم دانسته، گفت که با فعال شدن آن اتکای مریضان افغان بر کشورهای خارجی کاهش می یابد. آقای رشتین کنسول افغانستان در امارات عربی متحد این کشور را یکی از بزرگترین کشورهای عربی کمک دهنده به افغانستان عنوان کرده، گفت که امارات عربی متحد در 10 سال گذشته در بخشای مختلف با دولت افغانستان کمک کرده که شفاخانه مادر و طفل شیخ زاید یکی از این کمک ها محسوب می شود.
از 7 تا 7، 7 روزه هفته.
رادیو آزادی.
از ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته رادیو آزادی را میشنوید. حالا 7:53 دقیقه با وقت افغانستان است و مجله صبحانه رادیو آزادی را میشنوید. مسئله هسته‌ای کره شمالی و بحران سوریه در صدر گفتگوهای 8 کشور صنعتی جهان قرار داشت. وزرای خارجه گروه G8 در نشستشان در لندن فعالیت‌های هسته‌ای کره شمالی را به شدت محکوم کردند. آنها در بیانیه خود که عصر دیروز پخش شد از پیونگ‌یانگ خواستند تا از اقدامات تحریک‌آمیز دست بکشد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
وزرای خارجه 8 کشور بزرگ صنعتی جهان یا G8 در اجلاس روز پنجشنبه ایشان در لندن فعالیت‌های هسته‌ای کره شمالی را به شدت تقبیح کردند. در بیانیه پخش شده از سوی امین مقامات از پیونگ‌یانگ خواسته شده تا از اقدامات تحریک‌آمیز خودداری کند و در صورت ادامه چنین اعمال و همچنان آزمایش‌های راکتی با اقدامات سخت‌تر روبرو خواهد شد. ویلیام هیک وزیر خارجه بریتانیا پس از اجلاس گروه 8 در یک کنفرانس خبری گفت این گونه اقدامات کره شمالی باعث منزوی شدن آن کشور خواهد شد. اگر کره شمالی آزمایش دیگر راکتی و یا هسته‌ای را انجام دهد، ما تعهد کردیم که اقدام بیشتر و قابل توجه را انجام خواهیم داد. ما در متن اعلامیه خود واضح می‌سازیم که وزرای گروه G8 توافق کردند تا تحریم‌های فعلی گسترده و اقدامات قابل توجه علیه کره شمالی صورت گیرد. ما حملات لفظی که در حال حاضر از سوی این کشور صورت می‌گیرد محکوم می‌کنیم و تایید می‌نماییم که این کارها باعث منزوی شدن سریع کره شمالی خواهد شد. در گذشته کره شمالی بیشتر با اظهاراتش متحدین آمریکا در شرق دور بخصوص کره جنوبی را نگران ساخته است. اما کیم من سوک سخنگوی وزارت دفاع کره جنوبی به روز پنجشنبه در سئول گفت کشورش آماده است هر حمله راکتی کره شمالی را خنثا سازد. اگر راکت های کره شمالی در حریم هوایی راکت های پاتریوت ما به پرواز درآید، ما آن را هدف قرار داده و نابود ساخته می توانیم. در این حال قصر سفید گفته که برخورد های فعلی کره شمالی در حل این بحران کمک نخواهد کرد. جی کارنی سخنگوی قصر سفید به روز پنجشنبه گفت این گونه موضع پیونگ‌یانگ زمینه منزوی شدن کره شمالی را فراهم می سازد. کره شمالی در ماه فوریه امسال سومین آزمایش هسته‌ای را زمان انجام داد که تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه این کشور افزایش یافت. سپس پیونگ‌یانگ بارها به کره جنوبی و ایالات متحده آمریکا هشدار داد. در عین حال کره شمالی برای تجلیل از سالروز تولد کیم ایل سونگ، پدرکلان کیم جونگ اون، رهبر جوان این کشور و مؤسس کره شمالی آمادگی می‌گیرد و قرار است مراسم به همین منظور به تاریخ 15 اپریل برگزار شود.
رنگ های زندگی.
اسم من نوید نظری است، از ولایت هلمند.
در مورد موقعیت ولایت هلمند برام معلومات بده.
ولایت هلمند در جنوب افغانستان موقعیت داره و یکی از بزرگترین ولایت افغانستان است و همچنان زراعتی ترین ولایت افغانستان است.
مسئولیت خودتون چی است فعلا؟
خب فعلا بدون پوانتون، بدون درسای پوانتون دیگه کاری ندارم. ما در رشته حقوق و علوم سیاسی هستم در سمستر 3 سال 2.
زیاتر مثلا مسئولیت امو سنتی که خود مردم اونجا عوام مصروف باشن چی است؟
مردم اصل هلمند که هستن دیقان هستن، مثال پدر خودم ما زمیندار هستیم، پدر خودم دیقان است. همچنان بگویم که تمام مردم هلمند نه، ولی اکثرشان که زمین دارن و زمیندار هستن، کارهای زمینداری میکنن و مردم اکثریتشان در ولسوالی ها زندگی میکنن و همونجا سرکشت و زراعت خود مصروف هستن.
زیادتر حاصلاتشان چی است؟
بیشتر حاصلاتش گندم است، پخته است، تربوز، خربوزه، انار، انگور، همین چیزایی است که و همچنان جوار و ماشی. تولیدات زراعتی هلمند است که بسیار زیاد است و اگر دولت به این توجه کنه شاید مردم هلمند که فعلا اگر بگویم نصف دقیقین هلمند کوکنار کشت میکنن.
شما گفتین هنوز هم کشت کوکنار اونجا رواج است، آیا بخاطر از اینکه چیز دیگه نمیتونن؟ علتش چی است؟
دلیل بسیار خوبی است که فرمیال مقامات ولایت هلمند در این کوشش هستن که فابریکه هلمند یا تصدی بست را که پخته پاک تولید میکنه، روغن، کنجاره، صابون، ایره برپاس داد کنه. خب ولی متاسفانه مقامات مقامات مرکزی و همچنان دونرهای خارجی در بخش فعال کردن تصدی بوس که یک فابریکه بسیار بزرگ است و در وقت ظاهر شاه تأسیس شده، اگر در او بخش و سرمایه گذاری کنند، پخته ها را از دیاقین بخرن. فعلا من معلومات بسیار خوبی دارم که پخته های همه دیاقین در خانه هاشان در گودام هاشان است، کسی نیست که بخره، دولت نمیخره، ولی میگن که شما کشت های حلال بکارین و شما پخته بکارین گندم، ولی بازار نیست برش، حالا پخته اصلا بازارش به صفر رفته.
تشکر.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
احمدی از هرات نوشته است ناامنی در شهر هرات افزایش یافته. ضیاءالحق از ولایت لغمان می نویسه که در ولسوالی علی شنگ مکاتب کتاب ندارند. حکمت الله تنها نوشته که از آغاز سال نو تا حال امنیت در ولایت هلمند خوب شده. و شمس‌الحق از ولسوالی طلابرفک می نویسه در این ولسوالی یک بند برق و کمک برنامه همبستگی ملی بازسازی می شه، اما گروهی هستند که با بازسازی این بند مخالفت دارند. و رسیدیم به پایان این مجله خبری. البته چشم برای اسمس های شما هستیم. با تلفن اتصالاتتان به شماره اسمس 818 اسمس بفرست